بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت للحكم الظاهري الكلي و اما الجاری فی شبهت الموضوعیت که عدالت زید و نجاست صوبه و فسق امر و طهارت بدنه فلا اشکال فی کونهی حکمن فرعی یا سوا اون کان تکلم فیه من باب زن امکان من باب کونها قاعدتن تعبدیتن مستفادتم من الاخبار لان التکلم فیه علی الاول نظیر التکلم فی اعتبار سایر الامارات که ید المسلمین و سوقهم و البینه و الغلبه و نحوها فی شبهات الخارجیه و علی الثانی من باب اصالت الطهاره و عدم الاعتناء به شک بعد الفراقه و نحو ذلک. الرابع ان المناطع في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهري هو مجرد عدم العلم بزوال الحالت السابقه و اما على القول بكونه من باب الزن فالمعهود من طریقت الفقها ها عدم اعتبار افادت زن فی خصوص المقام کما یعلم ذلک من حکمهم به مقتضیات الاصول کلیتن مع عدم اعتبارهم ان یکون العامل زانن به بقاء الحالت السابقه و یظهر ذلک لعدنا متتبعن فی احکام العبادات و المعاملات و المرافعات و سیاسات. نه ذکر شیخون البهایی فی الحبل المتین فی باب شک فی الحدث بعد تهاره ما یظهر منه اعتبار و زن شخصی. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند این که ما بحث داریم آیا استصحاب از اصول فرعیه هست یا از مسائل اصولیه، این مبتنی بر این است که ما استصحاب را از باب افاده زن حجت بدانیم و از باب اماره حجت بدانیم یا از باب تعبد حجت بدانیم. فرمودن اگر از باب افاده زن حجت بدانیم می توانیم بگوییم از مسائل اصولیه هست و اگر او را از باب تعبد حجت بدانیم ابتداعا فرمودن می توانیم بگیم مفاد استصحاب یک قاعده کلیه فقهیه هست که در این جهت اشکال کردند و در آخر فرمودند استصحاب جاری در احکام چه از باب اماره بودن و چه از باب تعبد باید این را ما جزو مسائل اصولی بشماریم و از مسائل فرعی نشماریم. چرا؟ به علت این که بحث و فحث از او مربوط به مجتهده و مقلد حق بحث و فحث در او را ندارد و یکی از معیارهایی که مسئله اصولی را از غیر مسئله اصولی جدا می کرد این که وظیفه کیست درباره او بحث کند، آیا وظیفه مجتهد است یا وظیفه مقلد هم هست که بحثش مفصلا گذشت. حالا شیخ می فرمایند این نزاعی را که ما داشتیم فقط در رابطه با استصحابی بود که در احکام شرعیه کلیه می‌خواستیم جاری کنیم مثل استصحاب جاری در نجاست ماء متغیر من قبل نفسه. ماء متغیر من قبل نفسه مسئلتون کلیه و لهو مصادیق متعدده. این که ما در نجاست و طهارت او بحث می کنیم، این بحث درست است آیا مسئله اصولیه است یا مسئله فرعیه. و اما در استصحاب جاری در موضوعات مثل عدالت هازا یا فسق هازا یا نجاست هازا صوب، که فرق بین استصحاب جاری در موضوعات و استصحاب جاری در احکام همینه، ممکنه در هر دو مستصحب نجاست باشه، ممکنه در هر دو مستصحب طهارت باشه، اما در استصحاب جاری در احکام اون مصادیق متعدد دارد، اما در مستصحب استصحاب جاری در موضوعات خارجیه یک مصداق بیشتر نداره، یک فرد بیشتر نداره. نجاست و هاز از صوب، این صوب چند تا مصداق داره؟ این صوب یک مصداق دارد. این رو بهش میگیم استصحاب جاری در موضوعات. اولی لهو مصادیق، آب نجسی که متغیر بود و زال تغیره من قبل نفسه، ممکنه آب حوض خانه فلانی باشه، ممکنه آب فلان منبع باشه، ممکنه آب فلان برکه باشه، اون دارای مصادیق کلی است. پس اونی که دارای مصادیق بود به اون میگیم استصحاب حکم، اونی که دارای یک مصداق بیشتر نبود به اون میگیم استصحاب جاری در موضوعات. میفرمایند در استصحاب جاری در موضوعات فرقی نمی کند، ما استصحاب را از باب افاده زن حجت بدانیم یا از باب تعبد حجت بدانیم، ان الاستصحاب مسئلتون فرعیتون فقهیه. اما اگر از باب تعبد حجت بدانیم، پر واضحه، بالاخره ما که میگوییم این آقا سابقا فاسق بود و الان شک داریم آیا عرض علیه العداله یا به همون فسق خودش باقی است، زید سابقا زنده بود، الان شش ماهی است از او اطلاع نداریم، شک که در حیات و مرگش داریم، این که حیات او را استصحاب میکنیم، اگر از باب تعبد استصحاب را حجت بدانیم و از باب اخبار استصحاب را حجت بدانیم، بگیم امام صادق ما را متعبد کرده اند، گفته اند هر کجا شما یقین سابق داشتید و بعدن دوچار شک شدید باید بنابر همون یقین سابق خودتون بگذارید. این مسئله فرعیه فقهیه است. یعنی ما که الان حیات زید را میخواهیم استصحاب بکنیم، با استصحاب حیات زید احکام جاری بر حیات را میخواهیم بر زید بار کنیم، زید اگر زنده باشد ازدواج با عیالش بر ما چیه؟ حرامه. زید اگر زنده باشد تقسیم اموالش چیه؟ حرامه. اموالش مال خودشه و امثال اینها، اون احکامی که مترتب هست بر حیات زید، البته احکام شرعیه، ممکنه یه احکامی هم بر حیات زید بار باشه اما اون احکام احکام عادیه باشه. زید در شش ماه قبل یا در یک سال قبل که زنده بود انبات لحم درش نشده بود، انبات شهر، الان شک داریم آیا انبات شهر شده است یا نه، این حکم شرعی نیست. اونی که حکم شرعی است تقسیم اموالشه، تزویج با عیالشه، این احکام شرعیه است. پس اگر ما استصحاب را از باب تعبد حجت بدانیم، قطعا مسئلتون فرعیه. و اگر از باب اماره و افاده زن هم حجت بدانیم، باز هم مسئلتون فرعیه، استصحاب نظیر یده، استصحاب نظیر سوق مسلمینه، استصحاب نظیر بینه هست. چطور اگر بینه قائم شد بر حیات زید، شما احکام حیات را بر زید بار می کنید، حالا هم که استصحاب می گرد زید زنده است، همون احکام را باید برش بار بکنید. پس همون طوری که عرشبت که اون اماراتی که در موضوعات قائم می شود فقط احکام شرعیه را اثبات می کند، استصحاب جاری در موضوعات هم فقط احکام شرعیه را اثبات می کنه. این تتمه اون تنبیه سومی که دیروز بهش اشاره فرمودن. خب ما حالا یا استصحاب را از باب افاده زن حجت می دانیم یا از باب تعبد. اگر استصحاب را از باب تعبد حجت دانستیم، مضمون روایات این بود: اگر شما به چیزی یقین داشتید تا یقین به خلاف پیدا نکرده اید، باید بنابر اون یقین سابقتون بگذارید. اینجا یک سوال پیش میاد: آیا ملاک و منات برای جریان استصحاب عدم العلم بالخلاف است؟ یعنی باید من یقین به خلاف نداشته باشم؟ پس اگر یقین به خلاف نداشتم، چه ظن به خلاف داشته باشم، چه شک به خلاف داشته باشم، چه وهم به خلاف داشته باشم، در تمام این جاها چه کار میکنم؟ استصحاب جاری میکنم. یه وقت از من سابقا یقین داشتم زید زنده است، اما الان ظن به مرگش دارم، پس من وقتی ظن به مرگش داشتم نسبت به حیاتش چی دارم؟ وهم دارم. اگر وهم در بقای موضوع داشته باشم، اینجا جای استصحابه. یه وقتم هست نه، بنده زن دارم، سابقا 100% می دانستم زید زنده است، الان 70% حیات زید را بهش اطمینان دارم، اینجا من زن به بقای حیات زید دارم، اینجا هم جای استصحاب هست. یه وقت است من شک در بقا دارم، بنابراین این که ما میگوییم استصحاب حجت است، آیا ملاک در حجیت عدم العلم بالخلاف است؟ سوا اون ظن بالخلاف او شک فی الخلاف او این که خلاف را بهش وهم داشته باشد و ظن مرجوح داشته باشد یا نه. عرشبت که بلکه ملاک علم به خلاف نیست، این است که من ظن به خلاف نداشته باشم. اگر ظن به خلاف هم داشتم، اینجا دیگه جای استصحاب نیست. استصحاب تا جایی جاری است که یا شک داشته باشم به خلاف یا وهم داشته باشم در خلاف. منی که سابقا یقین به حیات داشتم، اگر الان شک در مرگش داشته باشم، اینجا جای استصحاب هست. اگر وهم به مرگش داشته باشم، اینجا جای استصحاب هست. اما اگر ظن به مرگش داشته باشم، اینجا جای استصحاب نیست. آیا ملاک عدم العلم است یا ملاک ظن است؟ عنایت فرمودیم. حالا اگر زن رو هم ملاک دانستیم، آیا ملاک زن شخصی است یا زن نوعی؟ ما زن شخصی داریم و زن نوعی داریم. زن شخصی این است که کسی که میخواهد استصحاب جاری بکند باید زن به خلاف نداشته باشه، پس ملاک زن این آدمه. آیا ملاک همچه زن نیست یا نه، زن نوعی هم کفایت میکنه. یک کسی که 10 سال قبل زنده بوده و الان ما شک در حیات و مرگش داریم، بعد از آنی که 99% آدمهایی که در سن ایشون هستن مرده ان، الان لوخلیه و طبعه به هر کس بگید فلانی زنده هست یا مرده، میگه من ظن به مرگش دارم، به این زن میگیم زن چی؟ زن نوعی. یعنی خود مسئله لوخلیه و طبعه با قطع نظر از این آدمی که میخواد استصحاب جاری کند، خود این مسئله مفید زن باشه. آیا زن نوعی ملاک است یا اینکه زن شخصی ملاک و معتبر است؟ مرحوم شیخ میفرمایند اگر ما به متن روایات مراجعه کنیم و متن روایات را مورد دقت قرار بدیم، میبینیم اونی که ملاک هست برای جریان استصحاب عدم العلم بالخلافه و عدم القطع بالخلافه. پس اگر من ظن به خلاف هم داشته باشم، باز هم چه کار میکنم؟ استصحاب میکنم. برای این که در روایات میفرماید لا تنقض الیقین بالشک، ولو شک گفته، اما پشت سرش میگه بل انقضه به یقین آخر. پس اونی که باعث نقض حالت سابقه هست چیه؟ یقین به خلافه. از خود روایات استفاده می شود تا مادامی که ما یقین به خلاف پیدا نکنیم باید استصحاب جاری کنیم، چه ظن به خلاف پیدا بکنیم، چه شک به در خلاف داشته باشیم، چه وهم به خلاف داشته باشیم. بله، از مرحوم شیخ بهایی استفاده شده است که ایشان زن را معتبر دانستن، اون هم زن شخصی را معتبر دانستن، و در این استفاده مرحوم محقق خونساری صاحب شارح دروس، ایشان هم با مرحوم شیخ بهایی هم عقیده شده اند. حالا ببینیم آیا این حرف حرف درستی هست یا نه. از رو عنایت بفرمایید. و اما الاستصحاب الجاری فی شبهات الموضوعیه، اما استصحابی که در شبهات موضوعیه جاری است، که گفتیم یکی از ملاک هایی که شبهه حکمیه را از شبهه موضوعی جدا کند چیه؟ شبهه حکمیه همیشه کلی است و شبهه موضوعیه همیشه چیه؟ جزئی و یک مصداق بیشتر نداره. ملاک در عشوت که استصحاب جاری در شبهات موضوعیه که عدالت زید یک چیز بیشتر نیست، نجاست صوب زید یکی بیشتر نیست، فسق امر، طهارت بدن امر، در این طور چیزها فلا اشکال فی کونهی حکمن فرعی، یا اینجا مستصحب حکم فرعی است که همون عرشبت که عدالت باشد و فسق باشد و طهارت باشد و امثال اینها. سوا اون کانه، حالا چه ما استصحاب را از باب اماره حجت بدانیم، سوا اون کانه تکلم فیه من باب زن، از باب افاده زن ما استصحاب را حجت بدانیم و از باب حکم عقل حجت بدانیم و بگوییم استصحاب از امارات، ام من باب کونها قاعدتا تعبدیه، یا از باب تعبد حجت بدانیم، بگیم چون امام صادق فرموده است بنابر حالت سابقه بگذار، من رو سر میگذارم و بنا میگذارم، من متعبدم به گفته امام صادق، ام کونها قاعدتا تعبدیتا مستفادتا من الاخبار. چرا این مسئله فرعیه هست و دیگه مسئله اصولیه نیست؟ لأن التکلم فیه، برای این که تکلم در استصحاب اگر از باب اماره و افاده زن باشد، علل اول نظیر التکلم به اعتبار سایر الامارات، سایر امارات در احکام به درد ما میخورد یا در مسائل اصولیه؟ کدوم یکی؟ امارات در احکام. پس استصحاب هم مثل سایر امارات است که یکی از امارات ید مسلمه. ید مسلم میگد این مال مال خودشه، پس شما معامله برش چیه؟ جایزه. این حکم شرعی دیگه. همین طوری که اماراتی دیگر، اون اماراتی که مال موضوعات، ما دو اماره داریم، یک اماره مال احکام داریم که روایت امام صادقه، روایت امام صادق ها مجتهد باید بحث بکنه، اما ید و سوق و اینها رو، اینا مورد ابتلاع یکیه، عامه مکلفین هست دیگه. بنابراین چم کید المسلمین، سوق المسلمین، بیینه، غلبه، اگر 90% یک موضوعی دارای حکمی بود و امثال اینها، یا زن غالب اگر ما پیدا کردیم غلبه در زن و نحوها، که حالا انشالله بعدن بحث این مسئله خواهد آمد، و نحوها فی شبهات الخارجیه، در شبهات خارجیه چطور اون امارات فقط بیان حکم می کنن، و اما عرشبت که در احکام نه. و علسان، پس اگر از باب اماره باشد، این می شود از مسائل فرعیه، ولذا مجتهدین هم تو رساله های عملیه شون اینطور می نویسن، اگر شما یقین در وضو داشتید و شک که در نقضش کردید، استصحاب بکن وضو را، برای اینکه اینجا استصحاب از چیزهاییست که وظیفه ما را در مقام عمل میخواد بیان بکنه، در حالی که در مسئله اول فقها اینجور عنوان میکنن، میگن آب متغیری که زال تغیره من قبل نفسه، میگن هازا نجسون، نمیگن استصحاب جاری کن، چون شرط جریان استصحاب این است که آدم ببینه آیا روایت مخالفی دارد، روایت مخالفی ندارد، دلیلی برخلاف این داریم، دلیلی برخلافش نداریم، و اینا کار مجتهده. و علی‌الثانی، و اگر ما استصحاب را از باب افاده زن حجت ندانستیم، بلکه از باب تعبد حجت دانستیم، استصحاب از باب اصالت و طهاره است. چطور اصالت و طهاره حکم شرعی را برای ما بیان میکنه؟ اینم همینطور. و عدم الاعتنا به شک، و از قبیل عدم اعتنا به شک است بعد الفراق، قاعده فراق. چطور قاعده فراق حکم عرشبت که شرعی را بیان میکنه؟ استصحاب هم همینطور. و نحو ذلک. الرابع، امر چهارمی که اینجا تذکرش لازمه، ان المناط فی اعتبار الاستصحاب، اونی که مناط است در اعتبار استصحاب، علل قول بکونهی من باب تعبد ظاهری، اگر ما استصحاب را از باب اخبار حجت بدانیم، اونی که ملاک هست ظن به خلاف نیست، خصوص شک در خلاف نیست، اونی که ملاک هست ما یقین به خلاف پیدا نکنیم، تا یقین به خلاف پیدا نکردیم ملاک برای استصحاب داریم، چه ظن به خلاف داشته باشیم، چه شک در خلاف داشته باشیم، چه وهم به خلاف داشته باشیم. دقت فرمودید؟ پس ملاک و منات هو علی عدم العلم بزوال الحالت السابقه، به این است که ما علم به خلاف حالت سابق پیدا نکنیم و علم به زوال حالت سابق پیدا نکنیم. و اما علل قول بکونهی من باب زن، اما اگر استصحاب را از باب افاده زن حجت بدانیم و از باب امار بودن حجت بدانیم، فالمعهود من طریقت الفقها، اونی که از طریق فقها معهود است، عدم و اعتبار افادت زن فی خصوص المقام. بالاخره اگر زن معتبر باشه، میگن زن شخصی ملاک نیست. چه زنی ملاکه؟ زن نوعی. پس اون چه معهود است از طریق فقها، عدم اعتبار افاده زن است در خصوص مقام، افاده زن شخصی معتبر نیست. کما یعلم ذلک، کما این که همین که زن شخصی معتبر نیست دانسته می شود، من حکمهم به مقتضیات الاصول کلیتن، مقتضای اصل را کلن حکم بر طبقش می کنن و شرط نمی کنن به شرط این که مستصحب زن داشته باشد. عرض شود که به مقتضیات الاصول کلیتن مع عدم اعتبارهم فقها شرط نمی دانن ان یکون العامل بها، این که اون کسی که به مقتضیات اصول عمل می کند حتما باید چی داشته باشه؟ زن شخصی داشته باشه. شرط نمی کنن ان یکون العامل بالاصول زانن به بقاء الحالت سابقه. از کجا این ادعا را دارید؟ می فرماین و یظهر ذلک لعدنا تتبع فی الاحکام والمعاملات، یا لعدنا متتبع، کسی که کمتر تتبع را داشته باشه یا کسی که کمترین تتبع را در احکام و عبادات و معاملات و مرافعات داشته باشد میفهمد که مقتضای اصل را جاری میدانند ولو طرف زن شخصی نداشته باشه. عرض شود که در احکام عبادات کسی که اول صبح وضو داشت و الان شک دارد در نقض حالت سابقه، میگن اینجا باید استصحاب بکند وضو را و شرط نمی کنن زن به بقای وضو داشته باشه. یا در معاملات بالمعنى العام، مثلا اگر چنانچه زنی مطلقه بود یا زنی عقد انقطاعی داشت و شوهر وقت او را و مدت او را بخشید، خب نصف عده طلاق باید عده نگه داره دیگه. حالا شک داره آیا عده باقی است یا نه، گفتن تا مادامی که شک دارد باید چه کار بکنه؟ استصحاب بقاء العده بکنه. دیگه نگفتن اگر زن داشته باشه، زن را ملاک ندانستن. لعدنا متتبع فی احکام العبادات والمعاملات والمرافعات، گفتن مثلا در باب مرافعات شما در لمعه خوندید منکر و مدعی را از چند را از هم جدا می کردیم، چند تا ملاک داشتیم برای که این آقا مدعی است اون آقا منکر. سه ملاک می داشتیم. یکی از ملاکاش این بود که مدعی کسی بود که اگر از ادعاش دست برمی داشت دعوا چه می شد دیگه؟ تمام می شد. یکی از معرف ها و ملاک ها هم برای شناخت مدعی از منکر این بود که منکر کسی بود که قولش مطابق با اصل باشه و مدعی کسی بود که قولش مطابق با اصل نباشه، مخالف اصل باشه. این آقا میگه بنده از ایشون 1000 تومن طلب کارم، این آقا منکره میگه من بدهکار نیستم. اصل اولی این است که آدم به کسی بدهکار باشد یا نباشد. این آقا وقتی به دنیا نیامده بود بدهکار نبود، حالا هم شک داریم آیا بدهکار شده است یا نه، خب پس قول این آقا با اصل عدم بدهکاری مطابقه. به این میگیم چی؟ به این میگیم منکر، در حالی که زن به بقا و امثال اینها در شرط شده است یا شرط نشده به طور کلی گفتن دیگه. یا در باب مرافعات یا در باب سیاست این مسئله را داریم که اگر کسی شراب خورد یا نعوذ بالله زنای غیر محسنه کرد، حالا اونجا که حکمش رجم الحدود تد رو به شبهات، اما اگر کسی زنای غیر محسنه کرد یا شراب خورد و بینه عادل هم آمد شهادت داد که این آقا شراب خورده، خب اینجا قاضی باید چه کار بکنه؟ حکم اجرای حد را درباره این آقا جاری بکنه. حالا این آقا مثل این هوفر آمد و توبه کرد، حالا که توبه کرد آیا حد از گردن او برداشته می شود یا برداشته نمی شود؟ میگن نه، حد از گردنش عرض شود که برداشته نمیشه، در حالی که آدم ممکنه زن داشته باشد که واقعا تائب شده باشه، پشیمان شده باشه و امثال اینها. خب پس اینجاها که استصحاب را جاری میکنن ملاک ندانسته ان، عرض شود که این که من زن به بقا داشته باشم یا نداشته باشم. نه، پس تا اینجا اثبات کردیم زن شخصی ملاک نیست. پس اگر افاده زن بود مراد چه زن نیست ایها العلماء؟ زن نوعی. نه، ذکر شیخ البهائی مرحوم شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه در حبل المتین فی باب شک فی الحدث بعد الطهاره، اگر کسی شک در حدث داشت بعد از تحصیل طهارت، از حرف ایشون استفاده می شود که اعتبار ظن نوعی نیست. اعتبار چیه؟ اعتبار ظن شخصی است. اعتبار و ظن شخصی از کجا میگید ایشون ظن شخصی را معتبر میدانه؟ حیث قال، جایی که ایشان فرموده لا یخفا ان الظن الحاصل بالاستصحاب، ظنی که از راه استصحاب حاصل می شود، فی من تیقن به طهارت و شک فی الحدث، این لا یبقا علا نهج واحد، یک جور نیست. ظن 70% داریم، ظن 60% داریم، ظن 51% داریم، گاهی هم بر می گرده می شه 40%، که از شک هم یه مقدار چه میره؟ پایین تر میره. پس ظن حاصل این علا نهج واحد نیست. چه وقت ظن علا نهج واحد نیست ایها العلماء؟ وقتی ظن چی باشه؟ شخصی باشه. بنده اول صبح وضو گرفتم، 2 ساعت بعد شک دارم، خیلی هم تحفظ داشتم، اینجا ظن من به بقای وضو یک ظن قوی گیست. اما برای نماز صبح وضو گرفتم، الان دم مغرب، شک دارم آیا اون وضوی صبحی باقی هست یا نه، و هر روزم از اول صبح تا غروب 2-3 مرتبه عرشبت که برای تجدید وضو عرشبت که از جا بلند میشم. خب حالا من اگر زنم داشته باشم به بقای وضو، این زن با اون زن 2 ساعت بعدی یه اندازه است؟ قطعا با هم چی داره؟ فرق داره. پس اونی که فرق میکند زن شخصی است یا زن نوعی؟ زن شخصی است دیگه. ایشون فرموده زن حاصل برای مستصحب این لا یبقا علا نهج واحد، بل یضعف، گاهی ضعیف میشود، به طول المده شیئن فشیئا، هرچه مدتش طولانی تر بشود این زنم هی چه میشه؟ ضعیف تر میشه. بلکه قد یزول و رجحان، گاهی دیگه اصلا زن نداره بلکه چی داره؟ شک پیدا میکنه، 50-50 میشه. و یتساوت طرفان، بلکه از 50% هم گاهی میاد پایین تر، 40% میگه وضو دارم اما 60% میگه وضوی من چه شده؟ باطل شده. بلکه ربما یسیر و راجح و مرجوها، زن به بقای وضو می شود وهم در بقای وضو، 40% میشه، 30% میشه. کما اذا توزع عند الصبح، برای نماز صبحش وضو گرفت و زهل عن التحفظ، غفلت کرد مراقب وضوش باشه، ثم شک، بعدن عند المغرب برای شک حاصل میشه، فی صدور الحدث من، آیا حدث برای این آدم حاصل شده است یا نه، و اینم از اون آدم هایی است که ولم یکن من عادت البقاء و علت طهاره، این خیلی عرشبت که وضعش این نیست که از اول صبح تا مغرب یک وضو را نگه داره، لیس من عادت البقاء و علت طهارت الى ذلک الوقت، تا آخرش می فرماید والحاصل ان المدار على الزن، اونی که ملاک هست زنه. خب این چه زنیه؟ شخصی یا نوعی؟ شخصی است دیگه. ان المداره علی الزن فما دام باقیان فالعملو علی الزن و ان ضعف، اگرچه 70% نباشه بلکه 55% باشه. انتها کلامه رفع مقامه و یظهر من شارح الدروس، مرحوم محقق خونساری هم همین حرف را تأیید فرمودن، یظهر و ارتضاؤه حیث و قال، جایی که ایشان بعد از نقل کلام شیخ بهائی بعد حکایت هذا الکلام اینطور فرموده، فرموده ولا یخفا ان نهازا ان نمایسه، این حرف شیخ بهایی که ملاک زنه و زنم گاهی ضعیف گاهی قویه، ان نمایسه هو لوبنی المسئله تو علا انما تیقن به حصول از شما چیه؟ به حصولهی فی وقتن ولم یعلم آیزن نه ترو و ما یزیلهو یحصل الزن به بقائه. این از باب این است که ما استصحاب را از باب افاده زن حجت بدانیم و بگوییم اگر کسی به چیزی یقین داشت و یقین به خلاف پیدا نکرد، قهرن برای او زن به بقا حاصل می شود و شک و حالا اگر شک کم داشته باشد در این که آیا وضو به هم خورده است یا نخورده، این شک کم مناقضه با زن نیست، چون زن 70% 30% احتمال خلاف را هم هست در کنارش دیگه. پس مرادمون از شک اون وهمه، اون 30% خلافه. و شک و فی نقیزه، اگر ما شک که در نقیز حالت سابق داشتیم، لا یعارضه، این معارضه با زن به بقا نیست. چرا؟ از ضعیف و لا یعارض القوی، ضعیف که نمیخواد به جنگ قوی بره، اما در کنار قوی هست. هر کجا 70% شما زن به بقا داشتید، بخواهید یا نخواهید 30% هم زن در ارتفاعش دارید دیگه. پس مراد این نیست که این ضعیف بیاد با قوی معارضه بکنه، اما اینا در وقتی است که ما استصحاب را از باب اماره حجت بدانیم، ولی ما یا آقا حسین خونساری استصحاب را از چه باب حجت میدانیم؟ از باب تعبد و اخبار حجت میدانیم. پس ایشون قبول کرده که اگر استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، حرف شیخ بهایی درسته. ملاک و اعتبار زن شخصی است یا زن نوعی؟ زن شخصی، عنایت فرمودید. لکن ما در مبنای شیخ بهایی حرف داریم، میگیم کی به شما عرض کرده است که استصحاب از باب افاده زن حجت؟ استصحاب از باب تعبد حجت، نه از این باب. بله، ولا یخفا ان نهازا، بله، ولا یخ، لکن هازل بنا ضعیفون، این مبنای مرحوم شیخ بهایی ضعیف جدا، بل بنا الاصول الجاریه، بنای استصحابات روایات، یعنی ما استصحاب را از چه باب حجت میدانیم؟ از باب تعبد حجت میدانیم، نه از باب افاده زن. بل بناها علر روایات معیدتن به اصالت البراعت فی بعض الموارد. البته اگر استصحاب استصحاب عدم تکلیف باشه، استصحاب عدم تکلیف را اصل براعت هم چه میکنه؟ تأیید میکنه. البته همه جا اصل براعت نیست. کجا اصل براعت هست؟ جایی که مستصحب عدم تکلیف باشه، عدم الوجوب باشه و امثال اینها. معیدتن به اصالت البراعه در بعض از موارد و هیه یشمل، و این روایات خصوص زن را ملاک نمی داند، چه زن و چه شک و چه وهم، میگه تا مادامی که علم به خلاف پیدا نکردی. و هیه و این روایات یشمل و شک و زن معن، فا اخراج و زن منها، زن را بیاییم خارج کنیم بگیم ملاک زن نست، باید ما زن به بقا داشته باشیم. فا اخراج و زن منها مما لا وجه له اصلا، ما که صاحب شارح دروس هستیم این حرف را اصلا قبول نداریم. پس اگر استصحاب را از باب افاده زن حجت بدانیم، ما هم تبع شیخ بهایی هستیم، ولی ما استصحاب را از باب اماره حجت نمیدانیم. از چه باب حجت میدانیم؟ از باب تعبد، و در تعبد هم شک شامل میشه، هم ظن شامل میشه، هم وهم را. اونی که قاده استصحاب هست علم به خلافه. تا مادامی که علم به خلاف نداشته باشیم، باید چه کار بکنیم؟ استصحاب بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.